بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. تا اینجا در اینکه موضوع له صیغه امر چیه، سه نظریه رو ذکر کردیم. یکی نظریه مشهور قبل از مرحوم آخوند، دوم نظریه خود مرحوم آخوند که فرمود موضوع له طلب انشائیه، چون قبل از آخوند می گفتن یا در طلب حقیقی استعمال میشه یا در تهدید و تعجیز و اینها. مرحوم آخوند فرمود که فقط در طلب انشائی استعمال میشه. نظر سوم نظر مرحوم محقق خویی بود، فرمودن که ابراز اعتبار نفسانی. خب تا اینجا هر سه نظریه اشکالاتش روشنه و ذکر کردیم اشکالاتش رو. نظریه چهارم نظریه کسانی است که اینها یک جهت فکریشون این است که اصلا مسئله طلب را، حالا چه طلب حقیقی چه طلب انشائی، طلب رو از دائره موضوع له خارج کنن. البته غالب اینها مرحوم نائینی، مرحوم عراقی، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم، اینا دنبال این هستن که بگن اصلا در موضوع له صیغه افعال طلب وجود نداره. فقط بعضی ها مسئله نسبت طلبیه رو مطرح کردن، اما غالبا میگن که اصلا طلب در موضوع له نیست. حالا برخی میگن از لوازم موضوع له هست، برخی هم میگن از لوازم موضوع له نیست. ببینید روی مبنای خود مشهور، حالا ما در بحث بعدی که میایم میگیم آیا صیغه افعل دال بر وجوبه یا ام از وجوب استحباب، خب یک رکنش این است که این اصل دلالتش بر طلب مسلم باشه. میگیم خب طلبو علی قسمین، طلبون وجوبیون و طلبون استحبابیون. اما اگر آمدیم گفتیم موضوع له طلب نیست، خب بس جهتش خیلی تغییر میکنه. باید وجوب و استحباب رو ببینیم از کجا میشه استفاده کرد. الان نظر چهارمی که نقل میکنیم نظر مرحوم محقق عراقیه، بر اساس اون چی که در کتاب نهایت الافکار جلد اول صفحه 178 و 179 آمده. ایشون مدعاش این است که موضوع له صیغه افعل ان نسبت الارسالیت الایقائیه است. نسبت ارسالی، نسبت محرکی. می‌فرمان صیغه افعل می‌خواد ارسال کند مخاطب را به سوی این ماده، به سوی این مبدأ. البته باز تفکیک می‌کنن، میگن ما بحثمون در ماده نیست، ماده به حسب وضع نوعی دلالت بر حدث داره. اضرب مادش که ضربه داله بر یک حدثیه. بحث در خود این هیئتی است که بر این ماده آمده. این هیئت میفرمان لا تدلو الا على نسبت الارسالیه و المحرکیه. اون وقت نسبت ارسالی یعنی میخواد این مخاطب رو ارسال کنه، تحریک کنه به سوی این ماده. لازمه این نسبت ارسالیه میفرماد طلبه، طلب لازمه این نسبت ارسالیه است. خب میگیم این ملازمه رو شما از کجا آوردید که میگید این نسبت ارسالیه لازمش این است که متکلم این ماده رو طلب داره میکنه؟ ایشون میگه این ملازمه از خود اون ملازمه خارجیه استفاده میشه. اگر مولا بیاد خارجن عبد رو وادار کنه، دست او رو بگیره به اینکه این لیوان آب رو بیار، این ارسال خارجی ملازمه داره با اینکه مولا نسبت به این آب اراده داره، طلب داره. این ملازمه خارجی منشأ برای این ملازمه اعتباریه، ملازمه دلالیه، که این صیغه افعل که در نسبت ارسالیه استعمال شده ملازمه با طلبه. حالا اینجا در اثناء این عبارات یه مطلبی هم میگن و میخوان، یعنی تصریح میکنن، میگن این ملازمه، همین ملازمه در دلالت، روی یه قاعده هم هست و اون این است که متکلم فی مقام الجد باشه، جدی باشه نسبت به این استعمال. حالا این رو در مقام هزل نیاره یا در عناوین دیگه. اگر به صورت جدی بخواد مخاطب رو ارسال و تحریک کنه به سمت این ماده، اینجا ملازمه داره با اینکه این طلب داره. اما اگر چنین چیزی نباشه، ما قرینه داشته باشیم که این در مقام تهدید، در مقام تعجیزه، او دیگه دلالت بر این طلب نداره. پس ببینید در کلام مرحوم محقق عراقی این چند تا مطلب هست. یک، موضوع له نسبت ارسالیه است. دو، طلب لازمه این نسبت ارسالیه است. سه، این ملازمه بین نسبت ارسالیه و طلب ناشأت من الملازمه الخارجیه الواقعیه. چهار، این ملازمه مبتنی است بر اینکه متکلم به صورت جد در مقام ارسال باشه. اما اگر به صورت جد در مقام ارسال نباشه، این ملازمه و اینها دیگه در اینجا مطرح نمیشه. اون وقت بگیم خب حالا از کجا بفهمیم متکلم به نحو جد در مقام ارساله؟ میفرماد این رو ولو با اصل میتونیم احراز بکنیم. این عرض میکنم که خلاصه نظریه مرحوم محقق عراقی با این بیانی که عرض کردیم. مرحوم، حالا اینا رو بگیم تا ببینیم مختار خودمون کدوم یکی از این هاست. مرحوم محقق نائینی در فواید الاصول، ایشون دیگه حرفی از ارسال و اینها نمیزنه. میفرماد موضوع له صیغه افعل امر النسبت الایقائیه، یعنی بین الفاعل و المبدع. متکلم میخواد این فاعل، این مبدع رو در عالم خارج ایجاد کنه. نائینی تصریح میکنه به این که این هیئت باز مستعمله در طلب نشده. یعنی عرض کردم هم نائینی هم عراقی و هم جمع زیادی الا اونایی که مسئله نسبت طلبیه رو مطرح کردن، اینایی که میگن نسبت ارسالیه، نسبت ایقاعیه، اینا میگن طلب اصلا در موضوع له صیغه امر نیست. اون وقت فرق بین کلام ناینی، اولا ناینی میگه دلیل بر این که ما میگیم طلب داخل در موضوع له نیست، که این دلیل خب دیگه تو کلمات مرحوم عراقی نیامده، ایشون فقط ادعا کرده که طلب نیست. خب چرا نیست؟ میفرماید وقتی ما میگیم اضرب، به لغت مراجعه کنیم، به عرف مراجعه کنیم، نمیگه معنای اضرب این است که اطلب من کالضرب، یعنی حرفی که مشهور قبل از آخوند میزدن، اطلب من کالضرب، آخوند آمد این اطلب رو که طلب چی؟ انشائی. قبل از مرحوم آخوند این طلب طلب حقیقی بود. ایشون میفرماد اصلا به معنای طلب نیست. بعد میفرماد بله طلب و تهدید و تعجیز من قبیل دوائی. خب اینم باز همون حرف مرحوم آخوندم ناینی قبول میکنه، منتها میفرماد همه اینا دائیه برای ایجاد نسبت ایقایی است. چی؟ موضوع الان نسبت ایقایی است به نفع مشترک معنویه، یعنی هم تمام این در دایی وجود داشته باشه، چه اونجا که دایی طلب حقیقیه، چه اونجا که دایی تهدیده، موضوع الان نسبت ایقایی است. مشترک لفظی نیست، یه معنا بیشتر نیست اصلا. اون وقت باز نکته دیگه‌ای که در کلام ناینیه، ناینی مثلا حالا به صورت یک سوال مطرح میکنه و اون این است که چرا ماضی و مضارع اون عنوان خبری داره، عنوان انشایی هم داره. در ادبیات خب زیاد خوندیم گاهی اوقات خبر در مقام انشا یا ماضی یا مضارع به کار میبرن، اما صیغه امر هیچ وقت جنبه خبری نمیتونه داشته باشه. صیغه امر دائما جنبه انشایی داره. چرا؟ خب این چه فارقی هست، چه چیزی وجود داشته که عرب ماضی را، مضارع را که جنبه خبری دارن در انشا استعمال میکنن، خب این امر هم بتونه در خبر استعمال بشه؟ ایشون میگه علتش این است که این صیغه جنبه ایقایی داره و این لا یصلح لان یکون اخباریا، این میخواد یه چیزی رو در عالم خارج ایجاد کند، جنبه ایجاد داره دیگه، قابلیت برای حکایت و قابلیت برای خبر بودن نداره، لذا میگه تمحض در ایقاعیت داره. چون تمحض در ایقاعیت داره دیگه به عنوان خبری استعمال نمیشه. پس اینم خلاصه فرمایش مرحوم ناینیه، که ناینی نظر شریفش این است که موضوع له نسبت الایقاعیه است. یک، طلب عرض میکنم که جزء موضوع له نیست. دو، ناینی طلب رو باز برد جزء دوایی مثل تهدید و تعجیز، مرحوم عراقی طلب رو برد جزء مدلول التزامی و جزء لوازم. این سه و حالا بعضی از این استدلالها که در عبارت مرحوم ناینی وجود داره. نه لازمه لفظه، لازمه این نسبت ارسالیه عبارت از طلبه، با همون بیانی که عرض کردیم که این ملازمه عرض شد که دلیلش همون ملازمه خارجیه، چون بین ارسال خارجی و اراده و طلب خارجی ملازمه است، بین این ارسال و نسبت ارسالیه و طلب هم عرض میکنم که ملازمه وجود داره. باز قول دیگری که در اینجاست، قول مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول جلد 1 صفحه 157، ایشون میفرماید نه تعبیر نسبت ارسالیه میکنه نه تعبیر نسبت ایقائیه میکنه، میفرماید موضوعتون لنسبت تکوینیه القائمه بین المکون والمکون. باز مکون همون فاعل، مکون هم همون ماده است، همون حدثه. ایشون میفراد فمعنا ازر کنزار با، کنزار با و معنا کنزار با جعله زاربن فهیه لانشاء المادت المنتسبه الى المتکلم نسبت تکوین. این ازرب میخواد این رو زارب قرار بده، یعنی این تکوینن بشه زارب، تکوینن بشود این مخاطب زارب. ماده همین ضرب که انتصاب متکلم داره نه حرفی از نسبت ارسالی میزنه، نه حرفی از نسبت ایقائی، نه نسبت طلبی، یه نسبت تکوینیه که این مخاطب باید ضارب باشه. باز ایشون هم میفرد و استفادت و طلب من جهت ملازمت تکوین لتحقق ارادته فی نفس المکون. طلبم از این جهت است که اراده در مکون، حالا معلوم شد مکون رو متکلم قرار دادن. ما حالا اول عرض که مکون مخاطب، مکون ماده، خب این قرینه که در ذیل هست غیر از این باید معنا بکنیم. مکون متکلم، مکون مخاطبه. نسبت تکوینی بین مکون و مکون، بین متکلم و مخاطبه. فهیه تحکیان طلب نفسی بالالتزام على النحو المذكور. اون وقت میفرماد این صیغه افعل یا در تکوین حقیقی استعمال میشه، مثل ان الله اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، یا در تکوین ادعایی كما في سائر موارد استعمالها. یعنی الان متکلم میخواد یک نسبت تکوینیه ادعایی درست کنه که ادعا مخاطب میشود مکون، نه حقیقتا. باز این رو یک تأمل بکنیم ببینید درسته یه فعلی از این حالا وقتی افعل رو متکلم میگه یا مخاطب این فعل رو انجام میده یا انجام نمیده، چه انجام بده چه انجام نده، در هر دو صورت ما باید یه معنا برای این افعل بکنیم. خب اونجایی که بحث ارسال یا ایقا، خب اونجا ممکنه قائلی بگه که خب وقتی این مخاطب اسیان کرد، به سمت این ماده نرفت یا این ماده رو ایقاع نکرد، اونجا این موضوع له نداره صیغه فعل. به عبارت اخرى طبق کلام نائینی و کلام عراقی، ربما یتوهم که لعل در ذهن مرحوم آقای حکیمم همین بوده که خب این در فرضی است که ارسال خارجی هم بشه، ایقاع خارجی هم بشه تا این نسبت محقق بشه، باید قبل تحقق الفعل در عالم خارج ما بیاییم موضوع له رو درست بکنیم. میگم آن موضوع له نسبت تکوینیه است، بین المکون که متکلمه و المکون که مخاطبه. منتها میگیم از تکوین و علا قسمین، یه تکوین حقیقی داریم مثل همون آیه شریفه، یه تکوین اعتباری، یعنی این تکوین اعتبار شده الان. الان با افعل نسبت تکوینیه ادعاییه محقق شده. میخواد این مخاطب در عالم خارج فعل و انجام بدهد، میخواد انجام نده. به عبارت اخرى با افعل متکلم ادعا میگه مخاطب ضاربه، وقتی میگه کن، وقتی میگه اضرب، ادعا او رو ضارب قرار داده، میخواد بزند میخواد نزند، اما ادعا او رو ضارب قرار داده. خب بله، البته ایشون میفرماید که هیه فی جمیع الموارد مستعملتون فی تکوینه حقیقتن کما فی قوله تعالی ان الله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. او ادعا در تمام این موارد، حتی در اونجایی که در تعجیز و در تهدید و یعنی به دایی ایناست، یعنی چه اونجایی که به دایی طلب حقیقیه و چه به اونجایی که به دایی تعجیز و تهدید و امثال ذالکه، یک تکوین ادعایی شکل میگیره. یعنی متکلم ادعا میکند که این مخاطب فاعل لهذا الفعل ادعا. عرض کردم حالا این تحلیلی است که ما داریم میکنیم برای کلام آقای حکیم، که شاید این در جنبندی باز باید مورد توجه قرار بدیم، بگیم آقا در نسبت ایقاعیه، خب این نسبت دو طرف داره، یه طرفش مخاطبه یه طرفش اون ماده است. اگر مخاطب به سمت این ماده نرود، نسبت ایقاعیه ما نداریم، از خود داریم. ابدا چه رابطه ای شد؟ چه رابطه ای شد؟ نه خب شما خب اینو ببینید، ما باید تحلیل کنیم درست. به نظر من آقای حکیم، حالا ولی اینکه آدم وقتی این نظریه ایشون رو مخواست بیان بکنه و آدم وقتی میدید یه تکوینیه، یعنی چی دیگه نسبت تکوینیه؟ ببینید شما در نسبت ارسالیه میگید متکلم مخاطب رو ارسال، یعنی تحریک میکنه به سمت ماده. خب حالا اگر متکلم نرفت سمت ماده، چه نسبتی واقع شده؟ چه نسبتی شد؟ نسبتی نیست هنوز، چون طرفش واقع نشده. اما در نسبت تکوینی الان نسبت ایجاد شد بین المکون که متکلم است. عرض کردم ما اول تو ذهن اومد مکون مخاطب، مکون ماده. نه، معلوم شد مرحوم آقای حکیم عنایت به این داره، طرفین نسبت رو متکلم و مخاطب قرار میده، نه مخاطب و ماده. طبق نسبت طلبیه، نسبت ایقاعیه، نسبت ارسالیه، طرفین نسبت مخاطب و ماده است. و اگر مخاطب نره سراغ این ماده، نسبت شکل میگیره. اما ببینید، اما خود داریم اونجا میگیم آقا این برای نسبت ایقاعیه است، خبر نمیده، ولی این نسبت ایقاعی اگه بخواد محقق بشه، آیا فقط ذهنی و مفهومیه؟ آقا الان ببینید وقتی میگه افعل، بین خود ذات متکلم و اون مخاطب نسبت چه نسبتیه؟ ارسالیه. ارسالیه نیاد مخاطب بره سراغ این ماده. آقا لازم نیست بره تا نره که نسبت واقع نمیشه. شما بخواید بگید آقا این اصلا بید از قدیمم که وقتی نسبت رو معنا میکردیم میگفتیم آقا وقتی این رفت سراغ این حدث حالا یه نسبتی ایجاد شد و میگیم این صیغه افعل داله بر این نسبته. اما حرف آقای حکیم اینه، ایشون میگه بین المکون که متکلمه و المکون که مخاطبه یه نسبت تکوینی، یه ادعاءن، مثل که شما در ادعای مجاز سکاکی میگفتی آقا ادعاءن این رجل شجاع از مصادیق حیوان مفترسه، ادعاءن این تکوین واقع شده. تمام. نسبت مفهومش معنای اسمیه، مصداقش که معنای حرفیه.
نسبت معنای اسمیه. نه نسبت این است که وضع اشعار مورد خاص، یعنی هر جا مصداق تعلق پیدا کرد نسبت به تعلق پیدا می‌کنه. چه نسبت در رساله ببینید، چه نسبت در اینکه
ببینید. ببینید آقای هاشمی، نسبت مفهوم ان نسبت معنای اسمی هستن داره. اینا میخوان یه معنای حرفی بکنن، مراد مصداق نسبته. مصداق نسبت دو طرف داره. ببینید شما یه وقت بین المفهومین میخواید بگید نسبته، خب اونو نمیخواید بگید اینجا. وقتی اصلا همین که میگیم آقا مراد مصداق نسبته، مصداق نسبت بین مخاطب و بین اون ماده وقتی که خارجن شکل بگیره، وقتی خارجن نگرفت چه نسبتیه؟
شما نسبت
تکوینی همین دیگه میگیم نسبت. به نظر من حرف آقای حکیم قدس سره، من وقتی کفایه میگفتم که چهار دوره ما کفایه گفتیم، عرض میکنم که اونجا من یکی از حواشی دقیقی که میدیدم بر کفایه از همین حاشیه آقای حکیمه که من مقید بودم که تو درس هم از ایشون نقل بکنم. حتما هم کنار کفایه آقایونی که تدریس میکنید حقایق رو ببینید. ابدا همچین فارقی ما عرض کردیم آقای سرفراز؟ خوب زحمت ما رو دارید هوا المنصورا میکنید. آقا ببینید آخه چی تو ذهن شریف ایشون بوده که بیاد ایشون خواست تغییر عبارت بده؟ نه ابدا معالش یکی نیست، ابدا. اصلا نسبت ارسالیه، ایقاعیه، طلبیه بین المخاطب و الماده است، اما نسبت تکوینیه بین المتکلم و المخاطبه. منتها نسبت تکوینیه ادعاءن، یعنی وقتی میگه ازرب یعنی تو الان ادعاءن ضاربی، یعنی من ادعا میکنم گویا ضربم واقع شده و این نسبت تکوینیه بین المکون و المکون شکل گرفته. خب بذارید من انظار دیگرم عرض بکنم. چی؟ ماده؟ ماده ببینید، نه این عبارت رو داره، اون ماده میشه المادت المنتسبه. ببین عبارت اینه، خوندم فهیه یعنی صیغه افعل لانشاء الماده المنتسبه الى المتکلم نسبت تکوین، یعنی اون ماده رو اصلا به مخاطب نسبت هم نمیده ایشون. ماده میگه گویا ماده در اختیار منه و منم ادعا میگم از تو صادر شد. حالا نمیخوایم بگیم حرف تمامه، میخوایم حرف ایشون رو بفهمیم ببینیم ایشون چی میخواسته بگه اینجا. در کلمات دیگران ماده منتسب به مخاطب میشه، چه کلام نائینی، چه کلام عراقی، چه اونایی که مسئله نسبت طلبیه رو مطرح کردن، اما ایشون عبارتش اینه فهیه لانشاء الماده المنتسب الى المتکلم. میفرماد این در آیه شریف اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، چطور اون شیء به خداوند نسبت تکوینیه حقیقیه داره؟ در ازربم اون ضرب نسبت به این متکلم دارد و بعد از نسبت متکلم، متکلم میگه این رو ادعاءن مکون انجام میده، انجام داده. آخه نگفتن در ارسال یه ادعاییه، آخه ایشون یه ادعا رو فقط اینجا ایشون آورده، نه ناینی ادعا رو در نسبت، نه نه این تعبیر. حالا خیلی خوب، حالا با شما با این تفسیری که من عرض کردم ببینید، بید حالا کسی جای این معنا رو بر آقای حکیم، کلام آقای حکیم گفته یا نه، ولی به نظر من ظاهر عبارت ایشون همینه. خب اینم عرض میکنم نظریه. بله اونم میخوام، اون فردا دیگه انشالله، اون نمیرسیم الان، عبارت ایشون یه خورده مفصل هست. خب عرض میکنم که چی آقا؟ فردا انشالله فقه سیاسی داریم، درست میفرمایید، فردا چهارشنبه است انشالله، دنباله بحث رو شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.